رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 قبل ظهر به وقت واشنگتن و 7:30 عصر به وقت کابل است. امروز 30 ماه مارچ برابر است با 10 ماه امل. بخش اول برنامه دری این ساعت را که حاوی خبرها و مطالب خبری از افغانستان، منطقه و جهان است، با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
کشته شدن یک دختر جوان توسط پدرش در هرات، منازعه بین امریکا و ایران روی کشته شدن دو مشاور ایرانی در عراق و لطکوب یک بلاگ نویس در بنگلادش که منجر به مرگ او گردید.
در کنار مشروع خبرها این گزارش ها را داریم. نهاد جامعه مدنی اکسین خواستار تغییر در فرمان رئیس جمهور و اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی شده است. مذاکرات هسته‌ای ایران ادامه دارد و روی 3 مسئله مهم بحث می شود و همچنان ادامه حملات هوایی ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی علیه شورشی های حوثی در یمن. در برنامه گفت و شنود روی این که تعویض در اسلام مشروعیت دارد یا خیر بحث می شود. با ما باشید. ابتدا سید ظفر هاشمی و منصفی حساس با مشروع خبرها.
یک دختر جوان در ولایت هرات از سوی پدرش کشته شد. عبدالرؤوف احمدی، سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این دختر 21 ساله که بعد از ظهر روز دوشنبه با ضرب گلوله از سوی پدرش که یک منصوب اردوی ملی می باشد به قتل رسید. آقای احمدی میگوید که این حادثه در منطقه نوابات شهر عراق بعد از آن به وقوع پیوست که پدر دختر قصد داشت تا او را برخلاف میلش به عقد یک مرد در نکاح درآورد. مسئولین صحی در ولایت هرات نیز از اصابت یک گلوله به سر این دختر خبر داده میگویند که احتمال زیاد این است که دختر دست به خودکشی زده باشد. مقام های امنیتی ولایت هرات تا حال از دستگیری پدر این دختر خبری ندادند. در خبر جداگانه، مردان مسلح یک تاجر را همراه با دو محافظ امنیتیش در ولایت بلخ را بودند. عبدالرزاق قادری، قماندان امنیه بلخ، به صدای امریکا گفت که محمد الله وطن دوست تجار زغالسنگ در ولسوالی شلگره هنگام برگشت از دره صوف را بوده شد. جزئیات بیشتری تا هنوز در این مورد به دست نیامده است.
وزارت داخله افغانستان میگوید کسانی که به گونه فکری و معنوی از قتل فرخنده حمایت کردند مورد بازپرس قرار میگیرند. رئیس تحقیقات جنایی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نام سیمین حسنزاده، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ را درج دوسیه کرده و به لوی سارنوالی فرستادند. در این حال رئیس اجرایی حکومت افغانستان از مردم میخواهد که فرصت دهند تا ارگانهای عدلی و قضایی مجرمین این رویداد را به جزای اعمالشان برسانند. این اظهارات در حالی بیان شده است که در ساعات نخست رخداد حادثه شماری از افراد شناخته شده به گونه کشتن فرخنده را توجیه کردند.
رئیس اجرایی افغانستان میگوید که سفر هیئت رهبری افغانستان به ایالات متحده پردستاورد و موفق بود. عبدالله عبدالله این اظهارات را امروز دوشنبه در نخستین مجلس کابینه سال 1394 خورشیدی بیان داشت.
در زمینه همکاری های مالی موافقتنامه یا تفاهمی صورت تفاهمنامه به امضا رسید که حدود 800 میلیون دلار کمک های تشویقی که مشروط به ایجاد اصلاحات در عرصه های مالی و اداری و مبارزه با فساد اداری است در اختیار دولت افغانستان قرار بگیره.
آقای عبدالله همچنان افزود که این سفر برای تحکیم روابط میان ایالات متحده و افغانستان گام های بزرگی برداشته شده و بر این فیصله صورت گرفت که شمار سربازان آمریکایی در افغانستان تا پایان سال روان میلادی به اندازه فعلی باقی بماند. رئیس اجرایی افغانستان اضافه کرد که در این سفر موضوع تمویل نیروهای امنیتی افغانستان تا سال 2017 نیز یادآوری شد و توقع می رود که بودجه این مصرف تصویب گردد.
گفت و شنودها روی برنامه هسته‌ای ایران تا هنوز در سویس جریان دارد و یک دیپلمات غربی گفت که سه موضوع تا هنوز حل نشده باقی مانده است. این دیپلمات به شرط عدم افشای نامش گفت که ایران و شش قدرت غربی تا هنوز روی میعاد توافقنامه زمان برداشتن تعزیرات وضع شده علیه ایران و چگونگی وضع دوباره تعزیرات بر ایران در صورت تخطی از شرایط توافقنامه موافقه نکرده است. این دیپلمات همچنان گفت که نبود وقت دیگر برای گفت و شنودها وقت بیشتر برای گفت و شنودها باقی نمانده، زیرا دو طرف باید تا پایان روز سه شنبه چارچوب توافق را نهایی سازند. جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه با همتاهای خود از ایالات متحده، بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه و آلمان ملاقات کرد.
از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک حمله هوایی طیاره بی‌سرنشین آمریکا دو مشاور ایرانی را در شهر تیکریت عراق از بین برده است. اما ایالات متحده روز دوشنبه خبر داد که ائتلاف به رهبری آن هیچ حمله ای را علیه گروه دولت اسلامی در آن منطقه از 22 تا 24 مارچ انجام نداده است. در صفحه اینترنتی سپاه آمده است که این حمله به تاریخ 23 مارچ در حال صورت گرفت که مشاور ایرانی می‌خواستند قوای عراقی را در تصرف دوباره شهر تیکریت کمک کنند. حکومت ایران دو مشاور را علی یزدانی و هادی جعفری معرفی کرده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. اسلام کریموف رئیس جمهور برحال ازبکستان برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور همان گونه که توقع می رفت اعلام گردید. جزئیات بیشتر از صدف خیاسی.
کمیسیون مرکزی انتخابات در خبرنامه اطلاع داد که آقای کریموف بیش از 90% آرا را به دست آورده است. در بیانیه کمیسیون آمده است تا بعد از ظهر روز دوشنبه 91% آرا شمارش شده بود. حتی پیش از آغاز شمارش آرا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه پیام تبریکی را به این رهبر 77 ساله ازبکستان فرستاد. او از سال 1989 به این طرف رهبری این جمهوری شوروی پیشین را به عهده دارد. سازمان اروپایی برای امنیت و همکاری با نشر بیانیه روز دوشنبه برگزاری انتخابات را هدف انتقاد قرار داد و گفت که علاقمندی سیاسی برای گزینش رهبر دیگر در آن کشور وجود ندارد.
حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی از شب گذشته تا امروز دوشنبه در یمن پس از آن جریان داشت که رهبران کشورهای عرب بر تداوم تهاجمشان علیه شورشی‌های حوثی طرفدار ایران تا زمان تسلیمی آنان پافشاری کردند. طیاره های جنگی بر صنعا، مرکز یمن و سایر مناطق آن کشور برای روز پنجم به طرفداری از حکومت رئیس جمهور عبدالرب منصور هادی بمباری کردند. حوثی ها هفته گذشته برگزاری گفت و شنود را با حکومت رد کردند. این گروه شورشی در ماه سپتامبر سال گذشته مرکز یمن را تصرف کرد و در هفته های اخیر به طرف شهر عدن پیشروی میکنند، منطقه ای که آقای هادی تلاش دارد از آن زمام امور را به پیش ببرد.
یک بلاک نویس روز دوشنبه در داکا مرکز بنگلادش در نتیجه لاتوکوب سه مرد جان باخت. محمد احمدی با جزئیات بیشتر.
پلیس دو تن از این سه نفر را دستگیر کرده و میگوید که آنان دانش آموزان مدرسه می باشند. یک مقام پلیس گفت که مسنون ها واشق الرحمن را به خاطر نوشته های اسلام ستیزش هدف قرار دادند. سلسله حملاتی علیه نویسندگانی که دین را هدف انتقاد قرار می‌دهند در این کشور عمدتاً مسلمان گزارش شده است.
صدای ما را از رادیو آشنا از واشنگتن می‌شنوید. مردم نایجیریا روز دوشنبه منتظر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور بودند که در دو روز صورت گرفت. جزئیات بیشتر در این مورد از صدف قیاسی.
کمیسیون انتخاباتی نایجیریا شام یکشنبه گفت که روند جمع‌آوری و دریافت شمار آرای تمام ایالت‌های آن کشور را ظهر دوشنبه آغاز می‌کند. برای برنده شدن بدون رفتن به دور دوم، یک نامزد نیاز دارد اکثریت آرای سرتاسری را به دست آورد و حداقل 25% رأی دوی بر سوم 36 ایالت را از آن خود سازد. گودل جانتن رئیس جمهور برحال در رقابت تنگاتنگ با محمد بوهاری فرمان ده نظامی سابق قرار دارد.
ادامه خبرها. باران‌های شدید منجر به آمدن سیلاب در چند منطقه کشمیر شده است. مقام‌ها هشدار صادر کرده و به مردم توصیه نمودند تا به مناطق مرتفع پناه ببرند. کارمندان نجات صدها تن را از سرینگر، شهر عمده کشمیر زیر اداره هند، در حال بیرون کردند که آب دریای جهلم با سطح بلند طغیان کرده است. صدها نفر سال گذشته در نتیجه آمدن سیلاب در کشمیر کشته شد و هزاران نفر سرپناه‌هایشان را از دست دادند.
و نیروهای آمریکایی و کوریایی جنوبی روز دوشنبه مانور مشترک نظامی را در بخشی از مانورهای نظامی سالانه بین دو کشور انجام دادند. مقام‌های نظامی کوریای جنوبی گفت که در این مانور بیش از 7600 سرباز بحری و پیاده، 30 کشتی و چندین طیاره جنگی اشتراک کرده بود. کوریای شمالی در اوایل ماه جاری دو میزایل با قابلیت برد کوتاه را در سواحل شرقی آن کشور فقط چند ساعت پیش از آغاز دوره اول این مانورها شلیک کرده بود. کوریای شمالی همواره مانورهای نظامی میان ایالات متحده و کوریای جنوبی را هدف انتقاد قرار داده است. پایان خبرها.
و خبرهای اقتصادی و ورزشی از حفیظ آصفی.
با اساس گزارش‌های رسیده، تیم ملی فوتبال افغانستان که قرار است در یک بازی دوستانه در برابر قرقیزستان به میدان برود، در میدان هوایی شهر بشکک گیر مانده است. با دلیل هوای برفی و سرد، پرواز طیاره حامل ملی پوشان افغان به شهر اوش، محل برگزاری مسابقه، تا زمان نامعلوم به تأخیر افتاده است. مربی تیم ملی فوتبال افغانستان گفته است که انتظار در میدان هوایی بالای کیفیت بازی آن تیم تأثیر منفی به جا خواهد گذاشت. این در حالی است که گفته می شود 7 بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان اعلام کردند که پس از رقابت افغانستان با قرقیزستان نمی خواهند که دیگر در تیم ملی بازی کنند. اسلام الدین امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که به دلیل برخی مشکلات از تیم ملی خداحافظی خواهد کرد. والهم خبر اقتصادی. سرمایه گذاران در کندهار می گویند که جهت ایجاد مشاغل برای مردمان ولایت در سکتور انرژی سرمایه گذاری خواهند کرد. در سال گذشته به دلیل کمبود برق از میان 128 فابریکه 84 آن از کار باز مانده است. از سال 2010 تا ماه دسامبر سال 2014 USAID 20 مگاوات برق را برای پارک صنعتی آن ولایت تمویل کرده است. رنو و پژو ستروین، دو شرکت موترسازی بزرگ فرانسوی، استراتژی نفوذ و گسترش در قاره افریقا را به مرحله اجرا گذاشته است. این در حالی است که بازارهای موتر در بسیاری از کشورهای نوخاسته صنعتی از جمله روسیه، برزیل و هند، این دو شرکت موترسازی فرانسوی را مایوس کرده است. این دو شرکت موترسازی در تلاش برای تحکیم و افزایش نفوذ خود در قاره افریقا هستند. رنو پس از آن که در سال 2014 میلادی نزدیک به 200 هزار موتر رنو را در این کار فروخته است، در نظر دارد تا در یک افق 10 ساله فروش خود را در افریقا به 500 هزار موتر افزایش دهد.
فرخنده کی بود و چرا کشته شد؟ در برنامه سه شنبه شب نجیب نوشابه روی همین موضوع بحث میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-070. رادیو آشنا، صدای امریکا.
و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش ها. اکسین یا نهاد جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم پروسه انتخابات خواستار تغییر در فرمان رئیس جمهور و ترکیب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی هستند. نهادهای جامعه مدنی فرمان رئیس جمهور مبنی بر ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را دارای نواقص جدی می‌دانند و می‌گویند که لایحه و ترکیب کمیسیون طوری است که دست مداخله حکومت در امور اصلاحات انتخاباتی را باز گذاشته است. تفصیل این گزارش را از فوزی احسان می‌شنوید.
فرمان رئیس جمهور برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی با واکنش‌های شدید نهادهای جامعه مدنی روبرو شده است. اکسین یا شبکه نهادهای جامعه مدنی برای تحکیم روند انتخابات میگوید فرمان رئیس جمهور و ترکیبی که در این فرمان برای ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی در نظر گرفته شده سیاسی و غیر تکنیکی است و به اعتبار این کمیسیون صدمه وارد میکند. اعضای این نهاد با ابراز نگرانی شدید خواستار تغییر در این فرمان و ترکیب کمیسیون هستند. نعیم ایوبزاده عضو اکسین و رئیس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این مورد میگوید:
ما از ترکیب کمیسیون نگران هستیم. از اینکه کمیسیون بیشتر سیاسی هست، از اینکه تاکتیکی باشه، ما نگرانش هستیم. آرزومندیم که مسئولین و کسایی که زیر سلطه هستند در این مورد تجدید نظر کنند تا اینکه بتونه بهترین راهکار برای آوردن صلح شاید باید باشه.
در یک دیدگاه تحلیلی اکسین که امروز نشر شد گفته شده که در گزینش اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تخصص و تجربه در نظر گرفته نشده، سهم جامعه مدنی اندک است و اکثریت اعضای کمیسیون از میان اعضای دو تیم حاکم نمایندگی میکنند که در کمپاین های انتخاباتی دو تیم شرکت داشتند. همچنان به اساس ماده 7 فرمان رئیس جمهور، طرح ها و پیشنهادات کمیسیون اصلاحات انتخاباتی تا پس از تصویب جزء اسناد محرم دانسته شده که این مسئله اعضای نهادهای مدنی افغانستان را نگران کرده است. جانداد اسپینغر رئیس شبکه نهادهای جامعه مدنی افغانستان برای تحکیم پروسه انتخابات اکسین میگوید این فرمان هم از نگاه ترکیب و هم از نظر لایحه وظیفه دست حکومت برای مداخله در امور کمیسیون را باز گذاشته و تمام تصامیم نهایی را رئیس جمهور و رئیس اجرایه اتخاذ میکند.
و تشویش ما است که اصلاحات رنگ سیاسی پیدا میکنه و مورد اعتماد مردم قرار نگیره. این کمیسیون وظایف و صلاحیتاش طوری محدود کرده که به این صورت ناممکن است کمیسیون بتونه اصلاحات را که جامعه مدنی توقع داره، مردم افغانستان توقع داره، و اصلاحات رهبری بکنه. در این فرمان واضح گفته شده است که سایر طرحهای از اینا طرحهای محرم است و پیش از تصویب قابل شریک ساختن با نهادهای مدنی و مطبوعات نیست. با در نظر داشتیم مسائلی که گفتیم، ما سخت نگران هستیم، چرا کمیسیون از نظر ترکیب، هم از نظر لایحه وظیفه، هم از نظر دستباز حکومت برای مداخله در کار از کمیسیون.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان امروز با نشر یک دیدگاه تحلیلی همچنان پیشنهاداتی را به منظور رفع این نقایص و تقویت بیشتر اعتبار کمیسیون اصلاحات انتخاباتی ارائه کردند. دادن فرصت همکاری به نهادهای جامعه مدنی که تجربه و تخصص در انتخابات دارند، امضای تفاهم نامه با نهادهای مدنی به منظور بلند بردن ظرفیت مسلکی این نهاد، فراهم کردن زمینه برای حضور ناظرین جامعه مدنی در جلسات کمیسیون و دادن گزارش تحت یک برنامه منظم از اجراءات کمیسیون، بخش‌هایی از این پیشنهادات را تشکیل داده است. در این حال گزارش های هم منتشر شده که میگوید اختلاف نظر میان رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت بر سر ترکیب اعضای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وجود دارد، اما با تلاش های مکرر موفق به دریافت پاسخ ریاست اجرایه و دفتر رئیس جمهور در این مورد نشدیم. با این حال اکسین میگوید رئیس جمهور و رئیس اجرایه بر سر لایحه وظایف و ترکیب کمیسیون انتخاباتی نظر واحد ندارند و این مسئله نیز بر نگرانی های آنان افزوده است که مبادا این کمیسیون در جریان اجرای وظیفه به بن‌بست برسد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و اکنون به ادامه گزارش ها می پردازیم. دیپلماتان ایران و گروه 5+1 در صدد آنند تا پایان روز سه‌شنبه به توافق برسند که 90 تضمین برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح اتمی در بدل رفع تعزیرات اقتصادی بر آن کشور باشد. میعاد توافق تکنیکی با ایران اخیر ماه جون است. یک دیپلمات غربی که نخواست نامش افشا شود ساعت قبل در شهر لوزان به خبرنگاران گفت که مذاکره ادامه دارد و 3 مسئله مهم مورد بحث باقی مانده است. در این رابطه احمد فواد لامی گزارش دارد.
یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده امروز گفت تاکنون بر این موضوع که ذخایر موجوده مواد غنی شده در ایران چگونه از بین خواهد رفت تصمیمی گرفته نشده است. گزارش های قبلی ها کی بود که ایران به ارسال این مواد به خارج تمایل نشان داده است. راه دیگر برای کوتاه ساختن دست ایران از سلاح اتمی و در عین حال باقی گذاشتن مواد کافی برای مقاصد طبیعی و تولید انرژی در آن کشور این است که مواد غنی شده حساس را دوباره به سطوح پایین رقیق ساخت. قبل از مذاکرات امروز که به سطح بلند برگزار شد، وزرای خارجه گروه 5+1 نشستی را تحت رهبری فدریکا موگرینی مسئول بخش‌های خارجی اتحادیه اروپا دایر کردند. محتویات این نشست معلوم نشد، اما فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان قبل از آن گفت که انتظار گفتگوهای سخت و جدی را دارد.
چندین عنصری که برای دست یافتن ما به امنیت مورد ضرورت لازمی پنداشته می شود هنوز در اختیار نیست. برای این هدف ما به انعطاف عمدتاً از جانب ایران نیاز داریم که تا کنون دیدن نشده است. بر این باید صحبت صورت گیرد. اما برداشت من از ایران چنین است که آنان آماده اند این مذاکرات را به یک نتیجه پایان بدهند.
فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا شام یکشنبه در سوئیس گفت که معامله با ایران روی برنامه هسته‌ای آن در ظرف چند ساعت امکان پذیر بوده، اما مهم این است که در چنین معامله ایران را از ساخت بم اتم به دور نگه داشت.
ما اینجاییم زیرا باور داریم که یک معامله صورت گرفته میتواند. انجام یک معامله به نفع همه کس است، اما باید معامله ای باشد که دست ایران را از رسیدن به بم اتم کوتاه سازد. بر این نکته هیچ سازش صورت گرفتن نمیتواند.
ایران همچنان در صدد خاتمه بخشیدن فوری تحریمات اقتصادی میباشد. قدرت‌های جهان می‌خواهند که اگر تحریمات برداشته می‌شود، به شکل تدریجی باشد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و گزارش آخرین برنامه، سفیر عربستان سعودی مقیم واشنگتن گفت که کمپاین هوایی به رهبری عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن جنگ نیابتی علیه ایران نه، بلکه یک نبرد ضروری است. ویکتور بیاتی گزارشگر صدای آمریکا میگوید که با وجود تصمیم اتحادیه عرب مبنی بر مداخله مشترک نظامی عرب، هنوز طرح فوری برای معرفی نیروهای زمینی در یمن ریخته نشده است. هاشم حبیب زاده در این مورد گزارش دارد.
عادل الجبر سفیر عربستان سعودی در واشنگتن میگوید که هدف از کمپاین هوایی حفظ مردم یمن و حکومت آن کشور در مقابل حوثی ها است. الجبر گفت که حوثی ها یک سازمان افراطی است که با ایران و حزب الله لبنان ربط دارد. این مقام عربستان سعودی همچنان افزود که کمپاین سعودی به روز پنجشنبه بعد درخواست عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور مشروع یمن آغاز شد و هدف آن تأمین مجدد صلح و ثبات در کشور همسایه جنوبی عربستان سعودی است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده به روز جمعه در صحبت با سلمان پادشاه عربستان بر حمایت ایالات متحده از اقدام یمن و شرکای آن در یمن تأکید کرده گفت که هر دو رهبر نظر مشترک دارند که هدف در اینجا ثبات پایدار یمن از طریق مذاکرات سیاسی است. این دیپلمات عربستان سعودی دیروز در شبکه تلویزیونی سی بی اس ظاهر شده گفت که حملات هوایی که در آن 10 کشور شرکت دارد تا زمان ادامه خواهد داشت که هدف آنان تکمیل شود.
We had no choice. We tried every possible way to avoid it. The Yemenis tried every possible way to avoid it.
ما گزینه دیگری نداشتیم. ما برای جلوگیری از آن هر رای ممکن را در پیش گرفتیم. یمنی ها نیز تلاش های همه جانبه به خرج دادند تا از آن جلوگیری کنند. توافقات صورت گرفت و هر توافقی که با حوثی ها صورت گرفته بود، آنان از آن انکار کردند. آنان به تصرف یمن ادامه دادند و زمانی که تقریبا به تصرف شهر عدن و رئیس جمهوری یمن نزدیک شده بودند، ما چاره دیگری نداشتیم جز این که به تقاضای حکومت مشروع یمن دست به این اقدام بزنیم.
الجبیر افزود که برای اعزام نیروهای زمینی به یمن هیچ طرح وجود ندارد، اما جنرال احمد اسیری مقام ارشد نظامی عربستان میگوید که علیه مواضع حوثی ها در شمال یمن حملات فرامرزی توپخانه‌ای صورت گرفته است. سفیر عربستان ایران را به حمایت قوی از حوثی ها متهم کرد.
حوثی ها با ایران عقاید مشترک دارند. ایرانیان با آنان سلاح فراهم می کنند. ایرانیان به حوثی ها مشاورین و پول می دهند.
اما ایران تسلیح کردن حوثی ها را رد کرده است. سناتور ریچارد بور عضو کمیته استخبارات مجلس سنا گفت که ایران در یمن مداخله می کند و ائتلاف سعودی نمی خواهد به ایران اجازه حضور در یمن را دهد.
We call them Houthis, but this is Iran. They financed them. ما آنان را حوثی می خوانیم، اما در اصل این ایران است. ایرانی ها آنان را از نگاه مالی تمویل می کنند، به آنان مشوره می دهند، آنان را تسلیح می کنند و حقیقت این است که این ائتلاف یعنی کشورهای خلیج آرام نخواهد نشست تا شاهد واگذاری قلمرو یمن باشد.
بار افزود که با عدم حضور ایالات متحده دهشت افکنی در شرق میانه رشد کرده و به سوی افریقای شمالی و آسیای میانه در حال گسترش است. الجابر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده گفت که اینکه عربستان و ایران بتوانند در یک فضای صلح همزیستی داشته باشند به ایران بستگی دارد. او علاوه کرد که کشورش به کرات قربانی خصومت‌گرایی ایرانی شده و پیشنهادات صلح سعودی همواره رد شده است.
فشرده چند خبر. یک، دختر جوان در ولایت هرات از سوی پدرش کشته شد. عبدالرؤف احمدی سخنگوی قماندان امنیه ولایت هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این دختر 21 ساله بعد از ظهر روز دوشنبه به ضرب گلوله از سوی پدرش که یک منصوب اردوی ملی می باشد به قتل رسیده است. وزارت داخل افغانستان می گوید کسانی که به گونه فکری و معنوی از قتل فرخنده حمایت کردند مورد بازپرس قرار می گیرند. رئیس تحقیقات جنایی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان نام سیمین حسنزاده معین وزارت اطلاعات و فرهنگ را درج دوسیه کرده و به لوی سورنوالی فرستادند. رئیس اجرایی افغانستان میگوید که سفر هیئت رهبری حکومت افغانستان به ایالات متحده پردستاورد بوده است. عبدالله عبدالله این اظهارات را روز دوشنبه در نخستین مجلس کابینه سال 1394 خورشیدی بیان داشت. گفتشونودها روی برنامه هسته‌ای ایران تا هنوز در سوئیس جریان دارد و یک دیپلمات غربی گفته که سه موضوع تا هنوز ناحل شده باقی مانده است. این دیپلمات همچنان گفته است که وقتی دیگری برای گفت‌وشنودها باقی نمانده، زیرا دو طرف باید تا پایان روز سه‌شنبه چارچوب توافق را نهایی سازند. از سوی دیگر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید که یک حمله هوایی طیاره بی‌سرنشین آمریکا دو مشاور ایرانی را در شهر تکریت عراق از بین برده است. ادعایی که از جانب ایالات متحده رد شد. اسلام کریموف رئیس جمهور برحال ازبکستان برنده بیش از 90% رأی انتخابات ریاست جمهوری آن کشور همان گونه که توقع می رفت اعلام گردیده است. حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی از شب گذشته تا هنوز در یمن پس از آن جریان دارد که